ساعت 3 بامداد رو از استودیو پخش شبکه رادیویی گفتگو خدمتتون اعلام میکنم. در این لحظه همراه میشیم با برنامه جوان بمان. این برنامه به سمعتون میرسه به مدت زمان حدوداً 50 دقیقه. همراه میشیم با این برنامه.
جوان بمان
ایران من، ایران من،
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروز. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه جوان بمان خوش آمدید. در مجموع برنامه‌های جوان بمان تلاش داریم تا تحولات جمعیت و فرزندآوری در ایران مورد بررسی قرار بدیم. امروز دهمین برنامه جوان بمانه که موضوعش هم بررسی بیوترور در کنترل جمعیت جهان. موضوع بسیار جذابیه، حرفای بسیار خوبی در این حوزه خواهیم زد و بحثه کارشناسی بسیار خوبی خواهد شد که حتماً توصیه میکنم که تا پایین برنامه با ما همراه باشید. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی میان ما و شما، در طول برنامه پیامک بزنید، نظرتون رو با ما در میون بذارید، اگر سوال خاصی دارید مطرح کنید تا بتونیم از کارشناسان برنامه در این حوزه پرسش کنیم و برنامه به صورت مردم نهاد پیش بره. بریم اتاق فرمان، بخشی رو بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروز برنامه جوان به ما رو آغاز کنیم.
ازدواج کردید؟
نه، مجردم.
چند سالتونه؟
من 27 سالمه.
دوست داری چند سالگی ازدواج کنی؟
والا کی بشه آخه با این وضعیت. گرونیه. کارمون چجوری؟ از صبح میام تا شب میام واسه یه لقمه نون. چجوری ازدواج کنم؟ پول خودم نمیرسه. یه نفر دیگه رو بخوام متعامل بشم.
هیچ برنامه‌ریزی برای آینده‌تون و زندگی مشترک ندید؟
حداقلش تو این وضعیت ترویج ساده زیستی رو اگر که بتونم انجام بدم به نظر من خیلی تاثیر داره.
شما اطلاع دارید چند درصد از جمعیت تو نرخ ناباروری قرار گرفتن؟
خب با این وضعیتی که هستش به نظر من یه مقدار اوضاع جوانای ما به خاطر تغذیه، به خاطر آب و هوا و به خاطر تفریحاتی که مثلا میشه اسمشو گذاشت، به سمت این داره میره که اوضاع جسمانیشون به صدمه بخوره. خب مثلا این مسئله، این مشکلیه که این بحرانیه که تو سطح جامعه هستش و مطمئنن زمان بگذره بیشترم میشه.
چگونه میشه این مشکل حل کرد تو جامعه و کشور؟
فکر کنم در اولویتش باید باشه که اوضاع تغذیه و غذا رو بهبود بدیم. با این وضعیت دود و دم و اینا فکر می‌کنم چیزی میمونه واسه ما؟ اصلا نه هوای درستی داریم نه تغذیه درستی داریم. فکر می‌کنم با این وضعیت بشه آینده پیش بینی کرد.
خب بخشی رو شنیدیم و میخواییم دهمین برنامه جوان بمان و با موضوع بررسی بیوترور در کنترل جمعیت جهان آغاز کنیم. در استدیوی برنامه جوان بمان در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه پژوهشی جنگ جهانی جمعیت که یک کتاب بسیار ارزشمند برای پژوهش‌های حوزه جمعیت. اگر میخواید پژوهشی به صورت راهبردی در این حوزه انجام بدید، توصیه می‌کنیم که این کتابو تهیه کنید، مطالعه کنید و در پژوهشتون استفاده کنید. خدمت شما دکتر قاسمی گرانقدر خیر مقدمه عرض می‌کنم. به برنامه خودتون جواب مان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم آقای صادقی. خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان فهیم برنامه جوان بمان.
سپاسگزارم دکتر قاسمی. جناب دکتر قاسمی، اگر موافق باشید از اینجا آغاز کنیم که مفهوم جنگ و حتی ابزارهای جنگی در جهان تغییر کرده. در هفته‌ای پیش نیویورک تایمز در یک مجموعه مقالات مفصلی به تغییرات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی در قالب یک سلاح پرداخت که چگونه این تغییرات اقلیمی و آب و هوایی میتونه در دست کشورهایی که تکنولوژیشو دارن به اون یک سلاح باشه و بدون اینکه ردی از خودشون بذارن به سایر کشورها در واقع هزینه‌های تحمیل کنن. جنگ هم جنگ اراده است، یعنی در دنیای امروز تلاش میشه که کشورها اراده خودشونو به سایر کشورها تحمیل کنن، کشورها رو وادار به انجام کاری کنن یا از انجام کاری باز دارن. این مفهوم جنگ در وضعیت فعلی جهانه. حضرت عالی هم یک کتاب 7 جلدی داری تحت عنوان جنگ جهانی جمعیت و تعبیر جالبی هست. من مجموع مقالات حضرت عالی حتی خارج از مفهوم ایران، حتی در مسئله فلسطین هم پیگیری می‌کردم، اون نگاه رو توش دارید، نگاه این که به مسئله جمعیت به عنوان که ابزار جنگ ساز یا صلح ساز نگاه می‌کنید که در هر دو بودش. بفرمایید منظورتون از این تعبیر جنگ جهانی جمعیت چیه و چه پایه‌های استدلالی دارید برای اینکه جمعیت می‌تواند ابزاری باشه که هم ایجاد جنگ کند، هم ایجاد صلح کند و هم فراتر از اون کشورها رو تضعیف یا تقویت کند.
ممنونم از این سوال دقیق شما جناب آقای صادقی. الحمدلله شما خیلی با نکته سنجی موضوعات رو دنبال میکنید. جناب صادقی، از چندین سالی که بنده در حوزه جمعیت متمرکز هستم، اگر بخوام یک عبارت رو به عنوان پیام چندین سال مطالعه و پژوهش و تلاش و همکاری با نهادهای مختلف عرض کنم، میشود همین تعبیری که عرض کردم. عنوان مجموعه من شده جنگ جهانی جمعیت. ببینید، از اون جایی که جمعیت و کمیت و کیفیت اون یکی از اصلی ترین مؤلفه های اقتدار هر جامعه و هر تمدنی هست، از قریب به 100 سال پیش تمدن غرب با توجه به اینکه احساس کرد این مؤلفه قدرت رو داره از دست میده، ولی تمدن رقیبش که تمدن شرق هست با تمرکز بر روی دنیای اسلام این مؤلفه اقتدار درونی رو دارد و در نهایت بسیار شاداب و پویایی رو هم در اختیار دارد، وارد طراحی هایی شد که یک جنگ تمام عیار در حوزه جمعیت رو آغاز کرد. کتاب در این رابطه نوشته شده. این عنوان مجموعه بنده هم شاید یک اشاره‌ای به اون کتاب هست. کتابی نوشته شد تحت عنوان دیوار ایگانز پاپولیشن، جنگ علیه جمعیت، و در اون اشاره شد به راهکارهایی که می شود جمعیت جهان رو به نفع یک تمدنی مدیریت کرد. صریح تر از این حرف‌هایی است که سردمداران نظام سلطه گفتند که کاملا ما رو به اینجا میرساند که در لایه پنهان دنیا یک جنگ، تأکید میکنم، تمام عیار در حوزه برتری جمعیتی به وجود آمده و همچنان ادامه دارد. برای اولین سند حرفم اشاره میکنم به یکی از مکاتبات مستندی که امروز سندش هم موجود هست،
یعنی اصلا تقویندی شده ای که در سالهای بعدی منتشر شده.
آفرین بر شما. آقای تئودور روزولت، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در 3 ژانویه 1913 یعنی بیش از 105 سال گذشته، نامه‌ای می‌نویسند به یکی از دانشمندان برجسته بیولوژیست آمریکایی به نام آقای چارلز داونپورت، که خود این آقای داونپورت هم طرفدار ایده اصلاح نژاد بوده. من چند خط از این نامه رو فقط به شکل ترجمه برای شما میخونم در اثبات این دیدگاه که به واقع نظام سلطه یک جنگ تمام عیار جمعیتی در دنیا به راه انداخته و هنوز این جنگ وجود داره. آقای تئودور روزولت در این نامه به آقای چارلز داونپورت می نویسد: من شدیداً دوست دارم که انسانهای غیر مفید و نادرست به طور کامل از زاد و ولد من شوند. این کار باید هنگامی که ماهیت شیطانی این افراد به اندازه کافی آشکار شد انجام شود. جنایتکاران و افراد کم عقل جهان باید عقیم شوند تا نتوانند فرزندی را از خود به جای بگذارند. باید روی زاد و ولد افراد و جوامع مطلوب و مفید جهانی تمرکز کرد. جامعه جهانی به هیچ عنوان نباید به افراد فاسد اجازه تکثیر نوع خود را بدهد. هر کشاورزی که اجازه زاد و ولد به همه دامهای خود نمی دهد. یک روز ما متوجه خواهیم شد که مهمترین وظیفه و وظیفه غیر قابل اجتناب شهروندان خوب جهانی این است که خون خود را بعد از خودشان در جهان باقی بگذارند. یعنی این که نباید اجازه تداوم نسل مردمی را بدهیم که از نوع نامناسب جمعیت جهان هستند. مشکل بزرگ تمدن ما این است که بتواند امکان افزایش افراد با ارزش را در مقابل عناصر کم ارزش یا مضر در جمعیت جهان تأمین کند. آقای صادقی، ناگفته پیداست که تعریف اونها از افراد نامناسب چه کسانی هستند.
هر آن کسی که تمدن غرب و تمدن امریکایی رو به چالش بکشاند یا سوالات جدی مطرح کنه عنصر نامطلوبه.
و این که من گاهی واقعا برآشفته میشم تو رسانه ها یا در قلمم و اینطوری عرض میکنم که اگر بنا باشد امروز اصلی ترین جامعه ای رو نام ببریم که تمام تمدن غرب رو به چالش کشیده، این تمدنی است که در انقلاب اسلامی متولد شده، و اگر بپذیریم که بدترین دشمنی ها خصوصا در حوزه جمعیت در ایران اتفاق افتاد، اونگاه خواهیم دید که این دشمن همه ی آنچه رو که دارد به میدان آورده. لذا بنده قائلم یک طراحی بیوتروریستی جامع که همه علوم مرتبط
بیوترور یعنی چی؟ دکتر الان شنونده مون میگه بیوترور یعنی چی؟
ببینید، بیوترور یعنی در واقع روشی از ترور که ابزارهای اون با ابزارهای مرسومی که ما در ذهنمون داریم فرق میکنه.
یعنی یه ترور اینه که یه نفر رو با تفنگ بکشن یا با ماشین بزنن بهش. اما این ترور یه جوریه که فرد ممکنه مثلا اگه حس فیزیکی هدف باشه فوت بکنه بدون اینکه کسی متوجه شه، میگن طرف سکته کرد مرد.
آفرین. یا روشنتر این چیزی که شما فرمودید، استفاده کردن از غذا، استفاده کردن از دارو، استفاده کردن از آب، حتی استفاده از ویروس‌های مهلک برای ترور جمعی.
یعنی مثلا در محصولات کشاورزی که اگر آزمایش نشه و وارد کشور بشه تر ریخته باشن و تغییر ژنتیکی شده باشن، ممکن است چیزهایی و در واقع ژن‌هایی گمارده بشه که اون ژن‌ها یا اون عوامل منجر به این بشه که در کشور ما عقیم بشن افراد، و یا اینکه قابلیت ابتلا به بیماری خاصی درشون افزایش پیدا کنه و کلا اون در اصطلاح اون شیشه عمر مردم ما دستشون باشه. دوستان فرمان اشاره میکنن که ارتباطمون با پروفسور علی کرمی استاد بیولوژی که دانشگاه بقیت الله و پژوهشگر حوزه بیوتروریسم برقرار شده. خدمت پروفسور کرمی گرانقدر خیر مقدم عرض میکنم. به برنامه خودتون، برنامه جوان به ما، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری محترم، همکار گرامیمون و مردمی که مستمع برنامه شما هستن.
چرا آقای دکتر کرمی گرانقدر بحث ما به بحث بیوتروریسم و جنگ‌های بیولوژیک رسید؟ آقای دکتر قاسمی، میخوام این سوال رو مطرح کنم که حضرت عالی به عنوان فردی که پژوهشگر حوزه بیوتروریسم هستید این موضوع چقدر جدی میدونید؟ چون وقتی در جامعه از بیوترور صحبت میشه برخی میگن که این توهم توطئه است، در حالی که ما الان مثلا در جامعه ما در سطح بازار که میرید در کل شهر تهران، شمال تا جنوب شهر تهران، دستفروش ها گردوهایی دارن میفروشن که این گردوها وارداتیه مشخصش اینه که بسیار سفید پوست کاغذی داره و در واقع به بدنه اون چوبش نمیچسبه. اما شما اینو وقتی که میخواهید بکارید و ازش گیاه گرد و دست بیارید عقیمه و مشخصه دلید. که محصول تراریخته است و معلوم نیست که به صورت گسترده وارد کرده. برخی میگن نه این هیچ خطری نداره، برخی میگن نه از کجا معلوم که توی ژن این چیز خاصی تعبیه نشده باشه. این موضوع بیوترور رو به ویژه در حوزه مواد غذایی و از این دست رو چقدر جدی میدونید آقای دکتر؟
بله خیلی سوال خوبی فرمودید، بخصوص در بحث جمعیت هم بعدن شاید اشاره بکنم. ببینید من چون نزدیک 36-7 سال هست تو حوزه تهدیدات نوین بیولوژیک دارم کار میکنم، از زمان دفاع مقدس، چون اون موقع جنگای میکروبی مطرح بود، چون جنگ میکروبی فرقش با ترور بیولوژیک این است که تو از سلاح‌های بیولوژیک برای حوزه های نظامی استفاده میکنن که خب از بین ببرن، ولی وقتی جنگ دیگه نیست زمان صلح داستان فرق میشه، تبدیل میشه به دو تا واژه، یکی بیوتروریسم یکم آگروتروریسم. بیوتروریسم یعنی این که از عوامل بیولوژیک یا محصولات میکروب ها، ویروس ها، تم ها، قارچ ها استفاده کنن برای سرعت صدمه زدن به انسان. آگروتروریسم یعنی از همین تکنولوژی ها استفاده کنن برای اینکه منابع غذایی ما رو که کشاورزی، دامپروری، انواع اقسام محصولاتی که مصرف میکنین که در واقع میشه گفت اگر غذا رو آلوده کنن در واقع انسان آلوده کردن. متاسفانه الان هم آفات زیاد شده، هم مباحث بسیار نوینی که بنده رصد میکنم وارد حوزه ترورهای بیولوژیک شده که حاصلش تأثیر به روی چند تا چیز هست. یک، ببینید شما الان بیماری های عفونی خیلی به نظرتون میاد کاهش پیدا کرده، الان بیماری قلبی، عروقی، سکته های قلبی، دیابت و خیلی بیماری های متابولیک اضافه شده. عرصه های دیگری داره بروز میکنه، مثلا ابولا تو آفریقای دفعه یک اپیدمی میشه، آنفلانزا میاد تو ایران که اخیرا هم اومده بود، چقدر بیمار، چقدر کلینیکای ما درگیر میشن. از اون طرف حرفی که شما فرمودید، دارن بذرهای ما رو عوض میکنن، گونه های سنتی ما رو دارن به سرقت میبرن. من تو مقاله های متعدد گفتم سرقت ژنتیکی در ایران داره اتفاق، به خدا اینایی که دارم میگم خواهش میکنم توجه کنید، شما که مجریا که خودتون مسلطید، ولی این کلمه که شما گفتید توهم توتر رو میخوام بگم. رهبری یه بار جمله بسیار زیبایی گفت، اینو میگن دشمن شناسی، بعضی متوجه نمیشن، حتی میگه به منده میگن شما هم توهم توتر داری، همش از دشمن حرف میزنی. نه، یک واقعیت، من با سند و مدرک حاضرم به شما، شاید هزاران سند ما داریم.
برای اولین بار ما مجبور شدیم که در کشور پسته وارد بکنیم به خاطر همین حمله بیولوژیکی که به در واقع پسته های کشور ما شد. و در حوزه دام من میدونم که دامداری در غرب کشور مشکلی برخورده، اینه که دام ها زاد و ولد در امسال نمی کنن که اون هم باز زن بیوترور وجود داره. این واقعا خیلی جدی و ملموس، حالا اطلاعاتی که دقیقا من از سطح کشور دارم کاملا جدیه. مدارک و مساقای خاصی دارید که مردم
من کتابی منتشر کردم، من صدها مقاله در این مورد منتشر کردم، شاید نزدیک هزاران سخنرانی برای اول از نیروهای نظامی شروع کردم، چون تهدید بیولوژیک روی حوزه نظامی بود، حالا شروع کردیم تهدیدات جدید رو من دارم به مردم معرفی میکنم. ببینید دشمن، من یه سندی رو معرفی میکنم، خواهش میکنم اینی که میگم دوستان سخت بفرمایند، شنوندگان عزیز برن تحقیق کنم. NSSM 200 سندی است شورای ملی امنیت آمریکا 1974 به کمک کیسینجر منتشر شده، خدا رو شکر این اسنادش اخیراً دیگه تو اینترنت هست، برید لطفاً مطالعه کنید. در اون سند آمده است که ما با دو ابزار می توانیم جهان را کنترل کنیم، چون پروژه بزرگ آمریکا و صهیونیست این بود، کنترل جهان، که با طرح نوین نمیدونم این چیزی که 20 سند 20 و غیره همه جزئی از اونن. در اونجا آمده است دو واژه، با نفت کشور دولت‌ها را کنترل می‌کنیم، با غذا ملت‌ها را، و اونجا نوشته شده جمعیت جهان باید کاهش پیدا کنه. من می‌خوام تو اون کتابی که بنده نوشتم اسمش هست پدافند غیر عامل بر علیه تهدیدات بیولوژیک، اگر تو اینترنت دوستان بزنن کتاب میاد، من اونجا اسناد متعددی رو از مراجع معتبر جهانی آوردم و داخل ایران، دارن برخی از افراد شاخص دنیا ترور شدن بیولوژیک ثابت شده است، مثل ودی حداد رو فقط کافیت شما یک در اینترنت جستجو بکنید، معروف به ترورهای شکلاتی. رژیم صهیونیستی یک مرکز تحقیقات بیولوژیک داره که فقط کارش سنتز مواد بیولوژیک برای ترور مردم، سیاستمداران و مخالفین صهیونیست و کنترل جمعیت جهان هست. من اینقدر در مورد این مراکز اسناد داریم که قابل تصور نیست. بعضیا خبرنگارم آقای دکتر شما مردم رو میترسونی، میگم عزیزم من دارم به مردم آگاهی میدم، الان دیگه دوره سابق نیست میام با گلوله شما رو ترور کنن، غذاتون رو دستکاری میکنن. بعد جمعیت کشور ما که رهبری دیگه ورود کردن، شما اطلاع دارید طرح کنترل جمعیت توسط وزرای بهداشت ما در حال اجرا بود. 20 سال که رهبری ورود کرد گفت بابا چرا جمعیت ما کاهش پیدا کرده، الان خدا رو شکر داره افزایش پیدا کرده. از اون طرف غذاهای ما رو دستکاری کردن، داروهای ما رو دستکاری کردن. ببینید 90% داروهای ما منشأ شیمیایی داره، 70% داروهایی که تو آلمان مصرف میشه مصرف گیاهی داره. ما تو گیاهان دارویی در دنیا رتبه اول رو داریم، ولی متاسفانه بلد نیستیم خوب استفاده کنیم. داروهای شیمیایی هر روز تو پاکت تمام غذای ما وجود داره، حتی مکمل ها وارد ورزشگاه ها شده. من یه بار سخنرانی گفتم، خواهش میکنم این حرف من رو برید جستجو کنید، من یک کلمه حرف نمیزنم، پشت 100 تا ریفرنس هست، هر کس خواست بنده حاضرم ارائه بدم. تو ورزشگاه های ما دارن به جوانان ما مکمل های هورمونی میدن و جالبه کلینیک های ما پر شده از جوانان ورزشکار خوشندام ولی نازا. عجیبه ها، ورزشکاری که بدنش به نظر پهلوان. من میخواید بهتون سنداش نشون بدم که الان تو ورزشگاه های ما واقعا با کمال تعصب تو سالن های بدنسازی ما جوان میره عضله میخواد بسازه، نمیدونه مکملی که میدن چه بلایی، و یه نوع ترور بیولوژیکه و الان ثابت شده دارن جوان های ما رو عقیم میکنن. خدا رو شکر ما آگاهی رسانی کردیم. در حوزه غذا همینطور، تو حوزه شیلات همین. بهتون یه چیز بگم، میدونید آفات گیاهی در طول 30 سال گذشته چقدر افزایش پیدا کرده؟
آفات گیاهی که با سموم معمولی هم از بین نمیرند اینقدر.
آفرین. حالا اتفاق عجیب تری افتاده که من براتون فاش میکنم در این برنامه. ببینید تراریخ داره به عنوان یک روش جدید تکنولوژی. من خودم استاد بایوتکنولوژی هستم، من به من میگن فناوری سفید. چطور میشه من استاد بایوتکنولوژی هم راه اندازی صدها مرکز تحقیقاتی در ایران، هزاران استاد تربیت، من فناوری سفیدم، من مختلفه هم اختراع ثبت کردم دارو فلان. بعد ببینید اینها چون منافع دارن بذرای عظیم وارد کشور، شما نقطه کشور کردید نمیدونید، کاش بعضیا متوجه بشن اون حرفی که شما زدید چقدر حرف مهمیه.
فقط بعضی سای دکتر، ما الان مثلا در مورد دامهایی که داریم وارد میکنیم داخل کشور همه عقیم هستن، از بوغلمون و جوجه گرفته.
میدین ما تولید کننده یه جوجه های یک روزه در ایران بودیم، الان از این چیز داریم جوجه یک روزه وارد میکنیم.
بله به صورت زنده از طریق فرودگاه وارد میشه.
بله بله. میدید دامو الان دیگه با هواپیما داره. البته من بگم ببین خیلی حراسم ایجاد دارم، 90% گوشت ما در داخل تامین میشه، ولی اون 10% باید ریشه یابی کنیم. ببینید چه تمیز وقتی مطرح میشه خیلی گسترده است. من وقت ندارم براتون، ساعت ها حاضرم بهتون اسناد نشون بدم که دشمن با یک نقشه بسیار زیرکانه که متاسفانه مردم متوجه نشن وارد سفره غذایی ما شدن، وارد سفره دارویی ما شدن، وارد سفره آرایش. بهتون میگم 50% مواد آرایش که دخترهای جوان ما مصرف میکنن بعد کبدشون از کار میفته، هی جوش میزنن. کلینیک های آرایشی روز به روز بوتاکس، یه سم بیولوژیک از یه باکتری زیر پوست تزریق میشه برای این که فلان، نمیدونه چه عوارضی تو بدن دخترای ما داره. عملهای جراحی از سخت جنینایی که داره صورت میگیره، از این طرف تزاریانی که داره افزایش پیدا می‌کنه. آمارا نگران کننده است، چون ما تهدیدات بیولوژیک و بیوسریلیس رو جدی نگیره. حتی جالب بهتون بگم مسئولین هم جدی نگرفتن. یه موقعی من سخنرانی توی تلویزیون دو تا برنامه عصر داشتم، یه شوکی وارد شد تو جامعه، چند ماهی همه درباره بیوسریلیس صحبت. الان نگاه کنید بعد این شوک اومده پایین، هیچ دیگه حواسه. دشمن همون جایی به ما ضربه میزنه که غفلت می‌کنیم.
می‌خوام یه لحظه بحثو نگردم. آقای دکتر قاسمی، آقای دکتر قاسمی می‌خوان مبحثی مطرح کنن در این حوزه. آقای دکتر بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و در خدمت شما هستیم. عرض شود که آقای دکتر ببینید، بنده تو حوزه تخصصی جمعیت وقتی وارد شدم و خصوصا اینکه این برنامه هم در حوزه تحولات جمعیت هست، داده هایی رو باش روبرو هستم که کاملا از نظر من معنا و مفهوم روشنی داره. مثلا اینکه درصد ناباروری در 25 سال از سال 1990 که حدود 5.5% بوده
تا سال 2015 میرسه به حدود 20.5%، یعنی نزدیک به 4 برابر. و جالبتر این که بسیاری از این زوجهای نابالور که تقریبا 1/5 همه زوجهای ایران رو شامل میشه، کسانی بودند که نابارور ثانویه هستند، یعنی قبلا بارور بودند. حالا ما این انگشت اتهام رو قطعا میتونیم ببریم به سمت حملات بیولوژیکی، بحث غذا که کاملا به روشنی آقایون گفتن که از غذا به عنوان یه اسلحه استفاده کردند، و دارو و غیره.
حتی خب تو ماجرای گوشت‌های آلوده من به یاد دارم که میگفتن این آلودگی که در مورد گوشت‌ها بود در واقع اکتسابی بود و فی نفس نه، و بحث اونجا هم عقیم‌سازی مطرح بود.
بله بله. خب حالا خصوصا در حوزه ناباروری مرز کردم. حالا من نکتم اینه آقای دکتر، میدونم شما هم الحمدلله جزو پیشتازانی هستید که در موضوع روشنگری نسبت به جی ام او و بحث حملات بیولوژیکی واقعا جهادگونه دارید فعالیت میکنید. سوالی که برای من مطرحه و میخوام ببینم آیا شما جوابی براش دارید یا نه، این هست که نمیتوانم بفهمم نهادهای مسئول، اعم از نهادهای امنیتی که امنیت کشور ما رو باید تأمین بکنن، حالا اعم از امنیت نظامی، امنیت غذایی و غیره، و همینطور نهادهای قانونگذار چرا برخلاف رویه موجود در دنیا عمل میکنن؟ چرا در دنیا باید سلامت یک غذا اثبات بشود تا وارد چرخه غذایی کشور بشود، اما تو کشور ما به ما میگن چون ثابت نشده جی ام او متهم اصلی این اتفاقات هست، لذا ما استفاده میکنیم تا ثابت بشه.
جی ام او چیه دکتر برای شما؟
یعنی محصولات تراریخته اصلاح ژنتیک شده. شما این سوال رو براش جوابی دارید؟ علت
بله
این
بله. بفرمایید. شما تقریبا سوالی رو کردید که چالشی ترین بخش های در واقع موضوعات ما به دلیل اختلاف نظرهایی که متاسفانه من بارها توی صحبت‌های خودم تو رسانه‌ها گفتم. ببینید کاش این بحث سیاسی نمی‌شد. کاش این بحث تو کانال علمی خودش همینجوری که شما دارید بحث می‌کنید جلو میره. خب علت کاملا مشخصه. من فکر کنم گفتنش هم حراسی ندارم ازش بگم. من در اینجا اعتراف می‌کنم. با این می‌دونم گفتن این جمله من رو به چه مخاطراتی مواجه می‌کنه و شدم. ببینید کاملا مشخصه که منافع در بینه. ببینید کاملا مشخصه یه عده در حوزه قضا. بذارید دو تا آمار بهتون بگم. به اوج تهدید توجه کنید. 10 میلیون تن ذرت تراریخته. عدد رو نگاه کنید. 10 میلیون تن ذرت تراریخته برای خوراک دام وارد کشور میشه. بعد یک دفعه با مردم خبردار میشن که این اومده داخل بازار، پفک ساخته شده، چی ساخته شده، داره به فروش میرسه.
دیدم در روزنامه ها، من تیتر همینه دیدم که اکثر.
حالا ببینید شرکت هایی که جواب دادن چه جواب های عجیبی دادن. واقعا متاسفم اون شرکت های سرمایه گذاری که دارن واردات با دلار فلان رو میگیرن ارزان، بعد اینو وارد میکنن به عنوان خوراک دام، بعد بیارن تو غذای مردم میپزن. ذرت های مکزیکی مشخص شد اینا تراریخته هستن. ببین منافع اینقدر عظیمه، اینقدر عدد بزرگه که بنابراین خیلی ها نمیخوان آی دکتر بیاد در جلسه درباره عقیمی یا نازایی در حوزه بیوتروریز حرف بزنه.
آی دکتر تو هر کسی هم اعتراض میکنه میگن شرایط کشور تحریم و بحرانه، باید تامین بشه، حالا از هر کجا شده به هر قیمتی.
دقیقا بحث و سیاسی میکنن. در حالی که اصلا رهبری تو این گام دوم اگر دقت فرمودید در این سخنرانی بسیار عجیب کلیدی که ما الان راه برد کشور کردیم، فرمودن مشکل از درونه. اینقدر نگید تحریم. اگر دید به درون باشه چرا ذرت در ایران کشت نمیدیم؟ من میخوایم بهتون بگم نماینده ولی فقیه استان خوزستان گفت به خدا استان خوزستان میتواند غذای 300 میلیون نفر تامین بکنه. کمیته امداد اعلام کرده، یک نهاد انقلابی دیگه اعلام کرده، من حاضرم دام کل کشور رو تولید بکنم. یعنی چی؟ یعنی ما توان تولید داریم، دستهایی در کاره. ببینید من تلخ‌تر وقت اومدم گفتم به من اتهام فناوری زیستی دادن، هیچی جالبه. ببینید اینجا رو دقت کنید و من گفتن ایشون مدافع وارداته، من یکی از بزرگترین مخالف واردات محصولات تراریخته به کشور هستم، ولی صد بارم میگن این تهمت رو باز به ما میزنن. چرا؟ چون مجوز خود این دوستان وارد میکنن، چون کسانی اصلا نمیخوام کاش وقت بود من اسم این افراد رو میفتم، 6 نفر وارد کننده فقط برنج های خارجی به داخل کشورن.
بله در دوره رئیس جمهور قبلی اینها اعلام شد که علوفه کشور دست 2 نفر بود مثلا.
خب ببین عزیزم من، وقتی شما منافع در حد صدها هزار میلیارد بشه، اینا اینقدر قدرت دارن که بنده و آقای دکتری که میاد با این شجاعت درباره آمار افزایش آمار نازایی میگه در کشور، که من دلم میخواد ریشهش رو اینجور که آماریشون میدن من به شما